أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاقي شبهه محصورة است. فرمایشات حضرت امام رو تا یه حدی که به نظر می رسید لازم است عرض کردیم، که نتیجه فرمایشات ایشون همان مختار صاحب کفایه است، منتها با اون مبنای علمی که وقتی علم اجمالی در مرحله ای تنجز پیدا میکنه دیگه معنا ندارد برای مرحله بعد انسان شکی پیدا بکنه تا علم اجمالی براش پیدا بشه، چون وقتی یک طرف مورد حکم علم اجمالی بود، طرف دیگر مورد شک بدوی می شود و حکم شک بدوی رو باید ما اجرا بکنیم. مرحوم آیت الله خویی مقدمتاً دو تا مطلب رو بیان میکنن که یه مقداری به نظر میرسه که میخوان موضوع بحث رو منقهش بکنن. مطلب اول روشنه که اگر ملاقات به هر دو طرف تحقق پیدا بکنه قطعاً اونجا اجتناب لازمه، و این بحث که آیا اجتناب لازم است یا نه در اونجایی است که به بعضی از اطراف ملاقات پیدا بشه. و همینطور اگر دو شیء، یکیش با یک طرف ملاقات بکنه، شیء دیگر هم با طرف دیگر، از هر دو ملاقی ما باید اجتناب بکنیم، چون ملاقاها مورد علم اجمالی ما در نجاست بودند که وجوب اجتناب داشتند. این ملاقیها هم به همین صورت. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اون وقتی علم اجمالی تنجز پیدا میکنه که ما به تکلیف بالفعل علم پیدا بکنیم، حالا چه در شبهه حکمیه باشه، مثل اونجایی که علم به وجوب ظهر یا جمعه داریم، اینجا باید هر دو رو حال بخوانی، یا اینکه علم به موضوع تامی تعلق بگیره، مثل که در شبهات موضوعی این گونه است: علم به خمریت احد ملاقین ما عین ما پیدا بکنیم، در اینجا وجوب احتراز از هر دو هست. اما اگر ما علم به جزء موضوع پیدا بکنیم که جزء موضوع برای حکم موجوده، اینجا میفهمن که مانعی از جرایان اصل براءت نیست و حکم بکنیم که موضوع تام تحقق پیدا نکرده. مثل اینکه میدانیم یکی از این دو جسد میت انسان، دیگری جسد حیوان مزکاست. اینجا علم به وجوب اجتناب از اکل هر دو داریم، چون به هر حال یکی از اینها قطعا بدن میت است و چون اینجا مشتبهه، این حکم در هر دو جاری میشه. اما اگر با یکی از اینها مساسی رخ بده، اینجا حکم به وجوب غسل نمیشه، چون وجوب غسل مترتب بر مس بدن میت انسانه. ما بر حال در این جهت مشکوک هستیم و می توانیم اصل عدم میت رو خلاصه جاری بکنیم و غرض اون حکمی که بر تمام موضوع بار بشود و احراز تمام موضوع را نکنیم، اونجا اصل عدم را در اون حکم جاری میکنیم. این را اول بیان میفرمان، بعدش هم میفرمان که حالا اگر ما در جایی شک کردیم، که پس نتیجه این که اگر شک در تمامیت موضوع بود، اونجا شک در اصل تکلیفه، منتها در بعضی از موارد میفهمند اشکال وارد شده که آیا اون کبرا در اینجا صادقه یا خیر. مثل اینکه به هر حال دو تا درخت مشکوکند که یکیش قصبی باشه و ثمره دادند، آیا اکل ثمره اینها جایزه یا نه، حرمت تصرف داره یا نه، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. ایشون اینجا میخواهند که مرحوم ناینی میخواهند که هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی، چون به هر حال چون تکلیف بر احتراز از هر دو هست، چون نمیدانیم که کدام یک به هر حال قصبه و وجوب اجتناب از قصب در هر دو جاری میشه. خب وقتی که وجوب اجتناب از هر دو مترتب بشه، وجوب اجتناب از ثمراتش هم مترتب میشه که حرمت تصرف و همینطور حرمت وجوب زمان، ولو اینکه حالا سالها این درخت ثمره بده، در طول زمان هم این حرمت برش مترتب میشه. اما مرحوم آقای خویی میفهمند که نه، اینجا نه حرمت اکل داره نه زمان در خلاصه تصرف داره، چون زمان و حرمت مترتب می شود بر مقصوبیت که قصبی باشه، و چون قصبی بودن احراز نشده لذا نمیشه. اما بیعش چطور؟ آیا بیع ثمره جایزه یا نه. ایشون بین بیع و بین اکل تفکیک قائله و دلیلشون هم اینه که در بیع ملکیت شرطه و چون احراز ملکیت نشده بنابراین جواز بیع نداره. خب این قسبیت در جاییست که خب یکیش مال خودشه یکیش حالا قسبیه مردد شده که کدوم یکی از این هاست. بنابراین چون جواز بیع مترتب است بر ملکیت و چون ملکیت اینجا احراز نشده جواز بیع نداره، اما جواز اکل بر عدم جواز بر قسبیت مترتب می شود. یک چنین چیزی رو ایشون دارن اینجا مطرح می فرمند و به هر حال این به نوعی باید روشن بشه که در احکام ما چیزی تمام موضوعه یا جزء موضوعه، و این جزء موضوع یا تمام موضوع حکم بودن رو ما باید به نوعی احراز بکنیم. این دوتا مقدمه رو ایشون بیان میکنن، بعد وارد همون سه تا صورت میشوند که مرحوم آخوند اینجا بیان کرده. حالا ما قبل از این که وارد حالا بیان مرحوم آقای خویی بشیم در نظراتشون و اینها، به ذهن رسید که یه جنبندی فعلا بکنیم از این مباحث، چون یه فاصله ای میشه تا جلسه آینده، چند روزی تعطیل، گفتیم این مطالب به هر حال از ذهن نره. یکی دو نکته رو اینجا لازم است عرض بکنیم که بعضی از بزرگان این رو تذکر دادن، صاحب کتاب مبسوط مطلب خوبیه، و اون این که اولا معنای ملاقات چیه. این که میگیم وجوب اجتناب از ملاقی لازمه یا نه، این ملاقات چه وقتی عرفاً صدق میکنه؟ ملاقات اونجاییست که از اجزای ملاقا در ملاقی نباشه. مثلا اگر دست را کردیم تو یکی از ظرفایی که به هر حال مشکوک الخمریه است یا مشکوک النجاسه است، خب این دست خیسه، به هر حال آب باشه، اینجا یکی از اطراف به حساب میاد، اینجا ملاقی صدق نمی کنه. چطور مثلا این ظرف خودش مشکوک الخمریه است، این دستی هم که در اون قرار گرفته و الان به حال خیسه، اینم یکی از اطراف به حساب میاد. لذا باید دقت کرد. حالا مقصود این ملاقات این که حالا مثال زده میشه دست انسان خیسه با یک جایی که مشکوک النجاسه است و خشکه، سجاده، یک طرف سجاده خشکه، با اون تماسی برقرار میکنه. اینجا بحث ملاقی شبه محصوره مطرح میشه و این خب تحلیل خوبیه که باید این رو بهش توجه کرد. بنابراین با این خلاصه خصوصیت روشن میشه که اگر احد طرفین یک نمایی داشت، خب این نما هم جزء خود شی حساب میشه دیگه. وقتی که یکی از این دوتا گوسفند مشکوک القصبیه است، اون نماش هم مشکوک القصبیه میشه دیگه. این تقریبا روشنه. جزء احد اطراف به حساب میاد. مطلب دوم این که خب حضرت امام هم فرمودن، منتها اون ادله متعددی که حکم نجاست ملاقی آیا حکم مستقلی است از ملاقا یا اینکه نه. البته ملاقا علیت داره برای بر حال حکم ملاقی، اما اینکه آیا ملاقی حکم مستقلی داره یا اینکه نه همونه، به نظر میرسه که حکم مستقلی داره. یه 3-4 تا دلیل بر این مطلب ذکر شده که حضرت امام هم یکی دو تاشو بیان فرمودن. یکیش مفهوم الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. خب مفهومش اینه، اذا لم يبلغ قدر کرن فانه ينجسه شيء. خب این ينجسه یعنی به هر حال وقتی که با نجاست ملاقات بکنه نجس میشه اون آب. ملاقی اون آب متنجس هم خودش متنجس میشه. گرچه این به هر حال ملاقی سرایت پیدا کرده از ملاقا، اما به هر حال خود این یک حکم مستقلیه. این رو نمیگن این همان است، این ملاقی نجس میشه. دومم قیاس باب نجاست با طهارت است که همونطور که مطهرات سبب زوال نجاست میشود، در نجاسات همچنین موجب وجود نجاست میشه که حکم مستقلی پیدا میکنه. نکته سوم که خیلی بیشتر بهش و توجه کرد این است که حکم ملاقا و ملاقی اختلاف داره. اینها اختلاف احکامشون نشون میداد که ملاقی یک حکم مستقلی داره، از شؤون ملاقا نیست. مثل اینکه به هر حال ظرفی با آب دهان سگ ملاقات بکنه، خب اونجا باید چند مرتبه شسته بشه. اما اگر این آب دهان به یک ظرفی ریخته بشه، ملاقات با اون آب بکنه، ملاقی با آبی که خلاصه آب دهان سگ در اونجا خورده، این ملاقی دیگه تأثیر لازم نداره، همه شسته میشه، نجس میشه. ملاقی با آب دهان تأثیر لازم داره، اما اگر این آب دهان با آب دیگری ملاقات کرد، آب غیر کر، اینجا یه چیزی با اون آب ملاقات کرد، اونجا دیگه خلاصه تأثیر لازم نداره. این نشان دهنده این است که حکم ملاقی حکم برأسه ای است نسبت به حکم ملاقا. یه دلیل دیگر این که حالا این مطلب یه ارتباطی با کلام مرحوم آقای خویی هم پیدا میکنه و اون اونجاییست که معلومه به اجمال تمام موضوع باشه، اینجا حکم شرعی بهش مترتب میشه، مثل وجوب اجتناب از مایعینی که مشکوک الخمریه است. خب اما اگر نه، حالا این یکی از این آیه ها رو خورد، آیا وجوب حد داره یا نه؟ وجوب حد برای اونجایی است که خمر معلوم باشد، یعنی خمر را خورده باشد، اما این مشکوک الخمریه را خورده. چون وجوب حد بر آکل خمر است، اینجا اون حکمش جاری نمیشه. غرض اینه که باید ملاحظه کرد در اونجایی که احکام رو ما جاری میکنیم، اون حکم تمام موضوع است، بر تمام موضوع داره بار میشه یا بر جزء موضوع. اگر حکمی باشه که بر جزء موضوع بار میشه، اونجا اون حکم مترتب نمیشه، چون موضوع حکم اونجا ثابت نشده. خب حالا ما با اون مبانی که بنایی که داشتیم، مبنایی که داشتیم در بحث معلوم بالاجمال که عرض کردیم، اولا علم اجمالی تنجز اولیه داره، این مسلمه، و لازمه تنجز علم اجمالی این است که اصل در هر دو جاری نمیشه، نه اینکه به لحاظ عدم اجرای اصل در هر دو علم منجز میشه، نه، تنجز مسلمه، چون به حال علم منجزه، چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی، منتها تنجز هر علمی به مقتضای خودشه. خب حالا که تنجز هر علمی در علم اجمالی هم به لحاظ خودشه، پس اصل در هر دو قطعا جاری نمیشه، چون مخالفت عملیه لازم میاد. اما در یکی به طور خاص به هر حال مشکل نداره، تا وقتی که مخالفت عملیه لازم نیاد. خب وقتی که ما این رو بنا بکنیم، ملاقی با احد طرفین با همون بیانی که شد، حالا چه ما معنای ملاقات رو این بگیریم که چیزی از اجزای احد طرفین درش باشه یا نباشه، این عرض ما در هر دو صورته. این تحلیلی که اول کردیم بنابر نظر قوم بود که ملاقات رو باید ما معنا بکنیم، اما اگر با اون روال بحثی که ما آمدیم در رابطه با اطراف علم اجمالی گفتیم، به هر حال نظر این است که تخییر مخیر است شخص در این که به هر حال یکی از اینها رو کنار بزنه، دیگری به هر حال مجاز است بر ارتکاب، فرقی نمی کنه این ملاقات به صورتی باشه که از اجزای ملاقا هم درش باشه یا نباشه، چون به هر حال وجوب اجتناب رو ما عرض کردیم در هر دو به طور متعین نداره. وجوب اجتناب لأحدهما مخیرن است. خب حالا اول ملاقات حاصل بشه، بعد علم اجمالی به مرحال نجاست احد طرفین، یا علم اجمالی حاصل بشه بعد ملاقات حاصل بشه با احد طرفین، با اون روال بحث فرقی به نظر میرسه که نداره. در این سه صورتی که بیان فرمودند، در هر سه صورت به نظر میرسه که مخیر است در اجتناب از به هر حال احد طرفین. احد طرفین
وقتی که تخییر بهش میاد ملاقی هم حکم همون احد و طرفین رو پیدا میکنه. اگر نسبت به یکی اختیار کرد اجتناب رو، ملاقی از اون رو هم باید اجتناب بکنه، چون ملاقی حکم مستقلی نداره. اگر عدم اجتناب رو بر حال اختیار کرد، نه دیگه نسبت به ملاقی هم اجتنابی لازم نیست. غرض اینه که حکم ملاقی احد الطرفین یک حکم مستقلی به هر حال نیست که ما در برابر اون مباحث گذشته یک تنبیه خاصی رو بنابر این روال بحث ها ما منعقد بکنیم، ببینیم که آیا ملاقی لازم الاجتناب هست یا نیست. در یه جا تفصیل بدیم، در جای دیگه نه، دو جا بگیم ملاقی لازم الاجتناب نیست که مرحوم آخوند فرمودن، در یه جا اجتناب از همه اونها به هر حال لازمه. بنابراین خب وقتی که در ملاقا و طرف دیگر میتونیم اصل جاری بکنیم، دیگه طرف علم اجمالی قرار نمیگیره، این همون حکم اون رو پیدا میکنه، حکم احد اطراف رو پیدا میکنه، علم اجمالی دیگری نیست. ملاقی علم اجمالی مستقلی نداره که بگیم این به هر حال بعد کشف میکنیم که توهم علم اجمالی داشتیم، اصلا علم اجمالی نمیاد. علم اجمالی مال طرفینه، وقتی که در طرفین ما تخییر قائل شدیم در ملاقیش هم همون حکم رو ما جاری میکنیم. اگر اختیار کرد اجتناب از طرف الف را، ملاقی با اون رو هم بعد اجتناب بکنه. اگر به هر حال طرف ب رو انتخاب کرد، اگه ملاقات نداشت که هیچ. بنابراین ما اینجا یه علم اجمالی بیشتر نداریم با این بحث. این آقایون هم در واقع اینطوری میگن، ما یه علم اجمالی در واقع بیشتر نداریم، ما هم همین رو میگیم. اونتا ما از اول میگیم این علم اجمالی تخییر رو میاره در لزوم اجتناب از حد طرفین. وقتی که تخییر آورد، ملاقی دیگه حکم مستقلی دیگه نداره، مانند عهد طرفین است. این خلاصه از ما در این بحث. حالا ببینیم اگر در ادامه فرمایشات این بزرگواران رو یک بررسی بکنیم، مطلب خاصی در این جهت داشته باشن، انشاءالله اون رو عرض میکنیم. اگر مطلب خاصی مرحوم آقای خویی در این سه صورت نداشتن، دیگه به نظر میسی که تکرارش، البته مطالعهش خوبه، عزیزان مطالعه بکنن، ما هم مطالعه میکنیم، حرمت نداره. بعد اما این که مفصلا اینا رو دیگه بازگو بکنیم و از مباحث دیگه، انشالله که موفق باشید تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما زیاد قائل به بین التعطیله نیستیم، اما دیگه گاهی ممکنه حملاتی از اطراف بشه.